قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان شنونده سلام عرض می کنم. برنامه امروز ترجمان وحی اختصاص داره به آیات 40 و 41 سوره مدثر. اجازه میخوام قبل از شروع آیات جدید مختصری در باره آیات 38 و 39 که در برنامه های قبل گذشت به محضرتون عرض بکنم. عنایت دارید، در آیه 38 پروردگار فرمود کل نفس بما کسبت رهینه، هر فرد فردی از افراد انسان در برابر آنچه که اندوخته است مسئول است، در گرو اندوخته های خود است. و از این عموم گفتیم استثناء فرمود اصحاب الیمین رو، یعنی کسانی که نامه عمل اونها از سمت راست اونها داده می شود، یا اصحاب خیر و برکت و یمن و قوت و قدرت هستند. و گفتیم اگر بنابر معنایی که در برخی از روایات برای یمین گفته شده است، یعنی کسانی که پیرو امام برحق هستند، که اصحاب الیمین یعنی شیعیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بنابر نقل جناب علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر خودش. به این ترتیب پس می‌فرماید کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، همه انسان‌ها در گرو اندوخته های خودن در صحرای محشر مگر اصحاب الیمین و گروه نجات یافته. اکنون درباره وضعیت اینها در بهشت در آیه 40 پروردگار می فرماید فی جناتن، اولا اینها در بهشت ها هستند و این اشاره دارد به مقام های گوناگون اینها در مراتب بهشت، و در این جنات از یکدیگر سوال می کنند، یتساءلون، درباره چی سوال می کنند؟ عن المجرمین، درباره گناهکاران. و مؤدای سوالشون البته در آیه 42 به بعد بیان شده است که در برنامه های بعد عرض می کنیم. پس به این ترتیب ترجمه این سایه این گونه می شود، همه انسان ها در گرو اندوخته های خود هستند مگر اصحاب الیمین که در بهشت ها سوال می کنند درباره مجرمین. اجازه بدید با هم به تلاوت زیبایی گوش بکنیم تا ادامه برنامه.
رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات ما سلككم في سقر.
در آیه 40 فرمود فی جناتن، فی حرف جر و معمولا برای ظرف میاد، یعنی اینها مستقرند در بهشت ها. پس متعلق جار و مجرور فی جنات میتواند فعل کائنون یا مستقرون باشه که در آیه ذکر نشده. به عبارت دیگر که انهو آیه اینگونه است: الا اصحاب الیمین مستقرین فی جنات، اینها در حالی که مستقرند در بهشت ها. و اما لغت جنات در برنامه قبل توضیح دادیم، گفتیم جنات جمع جنه به معنای باغ ها، و اینکه چرا باغ رو از این ماده گرفتن، گفتیم چون ریشه اصلی این ماده از جنه گرفته شده به معنای پوشاندن و روی چیزی رو پوشش قرار دادن، و تقریبا این یک معنایی است که همه اهل لغت اتفاق بر این معنا کردند. لذا مشتقات مختلف این ماده رو همه رو به نوعی به همین معنا برمیگردونن، که گفتیم مثلا لغت جنه، جنین، جن، جنان یا جنن، که همه اینها به معانی مختلف پوششه. مثلا جنه بر وزن فعله گفتیم به معنای سپره که سرباز رو در جنگ پوشش میده. جنه به معنای اون جنون و زوال عقل. جنن به معنای قبر یا کفنه که شخص رو پوشش میده، میت رو پوشش میده. یا جنین به کودک قبل از تولد گفته میشه. در همه اینها ملاحظه میفرمایید نوعی پوشش دادن و پنهان کردن لحاظ شده. از اینجا معلوم میشود که لغت جنت به معنای باغ، این به باغ خاصی گفته شده، به هر باغی جنت گفته نمی شود. به اون باغ پردار و درخت و سرسبزی گفته میشه که یا زمین او پوشیده از سبزه و گیاهانه، و یا این درخت ها آنچنان سر در هم فرو بردن و شاخه های اونها آنچنان در هم فرو رفته است که مانع نور خورشید میشن که روی زمین اون باغ بیفته. در نتیجه زمین اون باغ پوشیده است از نور خورشید. علی ای حال به هر دو معنا بگیریم، یک معنای نهایی رو به ما میدهد و اون این که جنت یعنی باغ بسیار پردار و درخت و سرسبز. و در برنامه قبل اشاره هم کردیم که علاوه بر همه این معانی، در کتاب لغت التحقیق یک لطیفه ای رو اضافه میکنه در معنای جنت، و اون این که میگوید جنت چون بر وزن فعله هست و فعله دلالت بر مره و یک بارگی میکنه، پس معلوم میشود جنت به اون باغهای بهشتی گفته میشود که یک باره حاصل شدن. به این اشاره داره به اینکه باغهای بهشت مقید به قوانین عالم ماده و تدریج و تدرج نیستن و در نتیجه باغهایی هستند که هر لحظه میوهی جدیدتر، رنگی زیباتر و خلاصه تنوع رو دائما به همراه خودشون دارن، که توتی اکلها کلهین به اذن ربها. به این ترتیب هست اگر جنت رو به این معنا بگیریم، اصولا به همه نعمتهای بهشتی اشاره داره، چون نعمتهای بهشتی اکنون پوشیده از ماست و چنان که در کتاب مقایس اللغه به این احتمال اشاره می کند، می گوید جنت یعنی مطلق نعمتهای پروردگار در قیامت که برای اهل دنیا در حال حاضر پوشیده است. انحصار نداره جنت به فقط باغهای بهشتی. پس این حساب جنت یعنی اون نعمتهایی که در قیامت پروردگار به انسان عنایت می کنه. البته برخی دیگر از اهل لغت هم خواستن معنای لطیفتری رو از لغت جنت به معنای نعمت بهشتی بگیرن، و اون این که گفتن جنت یعنی مکانی که پوشیده از رحمت الهی است. در نتیجه جنات هم شامل اون نعمتها و رحمتهایی می شود که در دنیا خداوند برای مؤمنین عنایت می کند و هم در آخرت. لذا این آیه که می فرماید الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، یعنی اصحاب الیمین فارغ بال و آزاد از رهین الهی و از قید و بند الهی و آزاد از حساب الهی و بازخواست پروردگار، در حالی که در نعمتهای گوناگون پروردگار آزادند و قدم میزنند، از یکدیگر سوال میکنند درباره مجرمین که ما سلککم فی سقر.
كل نفس بما کسبت رهینه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر.
در یک جمع‌بندی در آیه 40 به این نتیجه می‌رسیم که اگر جار و مجرور فی جناتن رو به فعل محذوف کائنون یا به اسم فاعل مستقرون یا اسم مفعول مستقرون بگیریم، معنا این طور میشه که اصحاب الیمین در حالی که در بهشت ها هستند یا در حالی که مستقر در بهشت ها هستند، یتساءلون از باب تفاعل دلالت بر تقابل و ارتباط دو نفر با یکدیگر داره، لذا یتساءلون یعنی از یکدیگر سوال میکنند و هر یک از دیگری این سوال رو مطرح میکنه. مؤدای سوال چی هست؟ عن المجرمین، درباره مجرمین. تفخیم این مقام بهشتی رو هم اشاره کردیم با تنوین جناتن معلوم می شود. بنابراین جناتن یعنی باغ‌های بسیار عظیم و پر نعمت و پردار و درخت. نکته بعدی که در این آیه باید عنایت داشته باشیم مجهول گذاشتن وسع این نعمت هاست. مثل این که می فرماید فی جناتن، نمی فرماید جناتی که دارای چه نعمت هاییست. این که چرا وصف این جنات در آیه مجهوله، این رو صاحب تحقیق با یک اشاره لطیفی بیان می فرماید. ایشون می گوید الفاظ متداول در میان ما انسان ها که در دنیا زندگی می کنیم، اینها برای بیان معانی معهود و شناخته شده در میان ماست. مثلا وقتی ما بخوایم اوج لذت رو در خوردن بیان کنیم، مثلا شیرینیش رو به عسل تشبیه می‌کنیم، پر آبی و طراوت او رو به میوه‌های پر آب و معطر تشبیه می‌کنیم، زیباییش رو مثلا به گل تشبیه می‌کنیم و از این قبیل. اما نعمت‌های الهی در عالم آخرت اصولاً قابل بیان با این الفاظی که برای نعمت‌های دنیایی وضع شدن نیست. لذا گاه به صورت مبهم ولی با تعظیم و تفخیم بیان می‌شود و گاه اصولاً بیان نمی‌شه. اونجاهایی که با تعظیم و تفخیم بیان می‌شه، مثل همین آیه‌ای که الان در موردش داریم صحبت می‌کنیم، پروردگار اجمالاً می‌فرماید اصحاب الیمین در جناتی هستند، فی جناتن. اما این جنات چه وصفی را دارد؟ ساکته. چرا؟ چون قابل بیان نیست. و یا اینکه صریحاً بیان می‌فرماید که اصولاً نعمت‌های اونجا قابل ذکر در دنیا نیست، چنان که در آیه 17 سوره سجده می‌فرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. کسی نمیدونه، هیچ نفسی خبر نداره که خداوند چه چیزی رو پنهان کرده است در آخرت از اموری که چشم اونها رو فقط روشن میکنه و این جزای اعمال اینهاست. ولی اینکه اونها چیز اصولا قابل ذکر نیست. بنابراین فی جناتن هم تفخیم رو میرسونه و هم عظمت اون نعمتهایی که قابل بیان برای انسانها در عالم دنیا نیست. نکته دیگه‌ای که در ترجمه باید دقت بکنن عزیزان، اون متعلق جار و مجرور جناته که عرض کردم میتواند یا به فعل محذوف باشه یا میتواند به یتساءلون باشه. یعنی اینها اصحاب الیمین سوال از یکدیگر میکنند، ولی سوال اینها در بهشت هاست. پس در حالی که اینها آزادانه در بهشت ها هستند سوال میکنند. البته سوالشون معداش چیه؟ عن المجرمین. اکنون با تلاوتی دیگری درباره آیه بعد به محضرتون توضیحاتی رو عرض میکنم.
کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات
جنات یتساءلون. یتساءلون از ماده سوال به معنای طلب جواب و درخواست و به عبارت دیگر استخبار از امر مجهولی است. البته در کتاب مفردات جناب راغب سوال رو درخواست فهم و معرفت معنا میکنه، اما معنای جامع اون همون مطلق طلب کردن از مخاطب، که البته گاه این طلب طلب سوالیه، به عبارت دیگر استخباری از امر مجهولیه، و گاه نه، طلب طلب به معنای دیگه‌ایه. مثلا طلب برای تهدیده، طلب برای ترسوندنه، طلب برای تأکیده. علی ای حال در اینجور موارد باید از سیاق مطلب و از سیاق جمله بفهمیم که این طلب به چه معناست. ولی اصل معنای سوال طلب کردن از یک امر مجهولی. وقتی که این سوال به باب تفاعل میره و میگیم یتساءلون، این معنای طرفینی رو میرسونه، یعنی اینها از یکدیگر سوال میکنن. به این ترتیب فی جنات یتساءلون معناش اینطور میشه که اینها در حالی که در باغ‌های بهشت هستند از یکدیگر درباره علت ورود جهنمیان به جهنم سوال می‌کنند. و با توجه به اینکه در آیه 42 به بعد خطاب به اهل جهنمه که ما سلککم فی سقر، قاعدتاً اینطور می‌شود که این سوال از سوی بهشتیان در میان خودشون مطرح بوده، اما چون پاسخ رو باید جهنمیان بدن، این سوال در نهایت برمیگردد به سوی جهنمیان که دلیل و علت این که شما نتیجه زندگیتون به اینجا خواهد شد که اکنون در اینجا مستقر شدید چه بود؟ فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده، اجازه بدید درباره لغت مجرمین و ادامه آیات در برنامه بعد به خدمتتون عرض کنم. از حضور یکایک شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.